بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. سال نو رو تبریک میگم محضر شما و دعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه، طبق وعده‌ای که داده بودیم در طول جلسات گذشته. قرار شد که در ماه مبارک رمضان انشاءالله حکمرانی بر اساس نهج البلاغه رو مورد بررسی و تدبر و تأمل قرار بدیم، که این کار رو انشاءالله با ذکر مقدماتی شروع خواهیم کرد. نامه 53 رو برای بحث انتخاب کردیم. در واقع ما اینجا میخواییم این نکته رو نشون بدیم که چگونه یک رهبر الهی از متنی مثل قرآن کریم یک الگوی حکمرانی رو استخراج میکنه و ارائه میده متناسب با مقتضیات زمان و مکان خودش. یعنی فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر یک الگوی حکمرانی برگرفته از قرآن کریم هست و میتونه برای امروز ما هم درس آموز باشه و ما امروز متناسب با شرایط و اقتضائات زمان خودمون بتونیم با بهره گیری از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و تجربه حکمرانی علوی و به ویژه کتاب شریف نهج البلاغه که تقریبا بیش از 99% اون چه که در نهج البلاغه آمده فرمایشات حضرت و مکتوبات حضرت و کلمات قصار حضرت در دوره حکومت ایشون هست. یعنی میتونیم ما به نهج البلاغه به تعبیر دیگه بگیم نهج السیاسه، همطور که نهج البلاغه به ما بلاغت رو آموزش میده، سیاست، حکومت و حکمرانی رو هم آموزش میده. خب با توجه به این کاری که میخوایم انشاءالله در عذرخواهی میکنم یک کمی من امروز سرما خوردم، ممکنه که صدای من برای شما اذیت کننده باشه و یا سرفه هایی که در ضمن صحبت میکنم. یک مقدمه خواهیم داشت که چند تا مطلب رو من به اختصار اشاره میکنم. مطلب اول در مقدمه مفهوم شناسی حکمرانی هست. استحضار دارید که حکمرانی غیر از حکومت هست، حکمرانی غیر از دولت هست. دولت، حکومت، سازمانهای حکومتی، اینها بخشی از کارگزاران حکمرانی هستند. در حکمرانی غیر از بخش دولت، بخش‌های مدنی و مردمی هم درگیر هستند. همه نهادهایی که در سطح فرو ملی، در سطح ملی و در سطح فراملی تأثیرگذار هستند در سرنوشت یک جامعه، اینها همگی در عرصه حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرند. ما در حکمرانی با یه چرخه‌ای مواجه هستیم که این چرخه با مشکل شناسی و موزل شناسی شروع میشه. یعنی حکمرانان که ترکیبی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی هست، متفکران، اینها دور هم جمع میشن و بررسی میکنن که جامعه‌ای که دارن درش زندگی میکنن با چه مشکلی یا مشکلاتی، با چه بحرانی یا بحرانهایی و با چه موزلی و موزلاتی مواجه هست. اینها رو ریشه یابی میکنند برای حل اینها یه ایده ای رو مطرح میکنند. پس بعد از بحث بررسی وضع موجود و مشکل شناسی، اینجا مشکل در مقابل پرابلم در واقع به کار میره، ایده به مثابه راه حل مطرح میشه. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید به این نتیجه میرسیم که مشکل ما از اونجا ناشی میشه که بخش عمده ای از مردم و نخبگان در امر حل مشکلات جامعه مشارکت نمی کنند. اینجا ایده مشارکت به عنوان یک راه حل مطرح میشه. یا مثلا متوجه میشیم که مشکل کارآمدی هست، مشکل کارایی و بهره‌وری و اثر بخشی هست. اینجا ایده‌ای که مطرح میشه ایده‌ای هست در جهت کارآمدسازی نهادهای مرتبط با حکمرانی. متناسب با این ایده تربیت کارگزار و طراحی سیستم باید اتفاق بیفته. یعنی این مشارکتی که مثلا به عنوان راه حل مشکل مطرح شد یا کارآمدی که به عنوان راه حل ناکارآمدی مطرح شد، این از طریق چه کارگزارانی، چه عناصری و از طریق چه سیستمی باید بیاد پیاده بشه تا مشکل رو بتونه حل بکنه. مثلا اگر مشکل عدم مشارکت مردم باشه و راه حل مشارکت باشه، سیستمی که این رو میتونه به تحقق برسونه مثلا میتونه حزب باشه. یعنی بیم بگیم سیستم حزبی با عنوان یک سیستمی که میتونه این ایده رو تحقق ببخشه مورد استفاده قرار بگیره. خب این سیستم باید بره اجرا بشه. بعد از اجرا بحث نظارت و ارزیابی مطرح میشه که باید مرتب این چرخه مورد نظارت و ارزیابی و بازخوردگیری قرار بگیره و نهایتاً اصلاح مجدد فرایندها. پس ما در حکمرانی هم به روشها و ابزارها توجه داریم در جهت پیشرفت جامعه و حل مشکلات جامعه، که حالا اگر این مشکل رو عقب ماندگی بگیریم اون راه حل میشه پیشرفت. یعنی چه راه حلی بدیم که بر عقب ماندگی های خودمون فائق بیاییم، جامعه پیشرفت پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. و مرتب این چرخه، این زنجیره باید مورد بازخوانی قرار بگیره تا اصلاح بشه. پس یه بخشش میشه بخش ابزاری، بخش روشی، بخش فرایندی و طراحی سیستم. یک بخش دیگرش این هست که خود این بسته در واقع میشه به عنوان یک بسته راه حل و راهکار، که حالا من در ادامه به این بحث اشاره خواهم کرد. ولی بخش مفهوم شناسی رو اگر خلاصه تر از اینی که گفتم باز بخوایم بگیم، ارکانش 3 تا مفهومه: ایده، سیستم، اجرا. یعنی اون ایده‌ای که مطرح میشه برای پیشرفت جامعه چیه؟ سیستمی که میخواد اون ایده از طریق اون سیستم به اجرا در بیاد چیه؟ که حالا ما کارگزاران رو هم در درون سیستم در واقع ببینیم، در خود ایده طرح مشکل رو هم ببینیم. یعنی هر ایده‌ای که مطرح میشه میخواد یک نیازی از نیازهای اصلی و اساسی جامعه رو مطرح بکنه. این ایده از طریق یک سیستم میخواد تحقق پیدا بکنه و مرحله سوم اجرا هست که آیا ما درست اجرا کردیم یا نه. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا اگر ایده ما تأمین معیشت مردم باشه، نیازهای معیشتی باشه، خب برای معیشت سیستمی که طراحی میشه سیستم اقتصادی هست، نهادهای اقتصادی هست که خب باید بره اجرا بشه. برای ایده سلامت که ما باید سالم بمونیم، با بیماری ها و آلودگی های ویروسی باید مبارزه بکنیم تا سالم بمونیم، سیستمی که مطرح میشه سیستم بهداشتی هست که حالا باید اجرا بشه. برای بقای نسل، ایده‌ای که مطرح میشه خب بحث زاد و ولد هست از طریق نهادی و سیستمی مثل خانواده که حالا باید شرایط اجراش فراهم بشه. همطور برای انتقال فرهنگ و عوامل بقای عزتمند این ایده هست بحثی که مطرح میشه نهاد تعلیم و تربیت هست که حالا باید به اجرا در بیاد و همینطور برای امنیت، ایده امنیت، اینکه ما باید بمانیم، برای اینکه بمانیم باید امنیت داشته باشیم. نهادی که مطرح میشه حکومت هست. حکومت یه سیستمیه که میخواد امنیت شهروندان رو و همینطور نهادهایی رو که برای حفاظت از خودشون تأسیس میکنن تأمین بکنه، یعنی امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، اینها همه بر عهده سیستمی به نام حکومت قرار میگیره. پس در واقع اون ارکان اصلی حکمرانی یکی مفهوم ایده هست، یکی مفهوم سیستمه، یکی مفهوم اجرا هست. شما اون ایده رو باید در یک سیستمی و یک چرخه‌ای تعریف بکنید که این مرتب از ورودی ها تا خروجی ها پیوسته در حال ارزیابی و بررسی هست و اصلاح مجدد اتفاق میفته در فرایندها. غالبا مشکلی که در غیاب بحث حکمرانی پیش میاد اینه که افراد میخوان ایده ها رو مستقیما اجرا بکنند، یعنی از سیستم سازی غفلت میکنند. ما اگر از سیستم سازی غفلت بکنیم ولو ایده های عالی بسیار زیادی هم مطرح بکنیم، اینها به احتمال زیاد بسیارشون اجرا نخواهد شد. هر ایده‌ای برای اینکه بخواد اجرا بشه حتما یک سازوکار میخواد. و این حال بحثی که بحث مختصری که در حوزه مفهوم شناسی و حکمرانی داشتیم. تعاریف مختلفی که از سوی نهادهای بین المللی و حتی دانشمندان مطرح شده بیشتر متمرکز رو ایده ها شده، یعنی اومدن شاخصهای حکمرانی رو مطرح کردند که به نظر من اینها همون ایده های اصلی در ساحت حکمرانیه. مثلا گفتن که شاخص عدالت، شاخص پاسخگویی، شاخص کارآمدی، شاخص مشروعیت، شاخص مشارکت. این شاخص ها و برخی شاخص های دیگه، این شاخص هایی که در عرصه حکمرانی مطرح شده، شاخص های حکمرانی خوب، حالا در نظریه حکمرانی خوب، همه ایده هایی هست که به دنبال خودش اینها سیستم های لازم رو هم برای تحقق اینها طراحی کردن و در مقام اجرا پیوسته چک میشه، ارزیابی میشه و بازخوردگیری میشه که چه مقدار از اون ایده اجرا شده. حالا من در ادامه خواهم گفت که حکمرانی انواعی داره و ما در میان انواع حکمرانی، حکمرانی مد نظر خودمون رو معرفی و مطرح خواهیم کرد. بعد از این بحث مختصر مفهوم شناسی، نکته ای که باید بهش بپردازیم ضرورت پرداختن به بحث حکمرانی هست در سطح جهان و همینطور در سطح ایران. چه شد که بحث حکمرانی مطرح شد؟ خب عوامل مختلفی داره، زمینه‌های مختلفی داره. بیشتر در عرصه اقتصاد این بحث مطرح شد. شرکت‌هایی بودن مخصوصا در بخش خصوصی که اینها ورشکست می‌شدن و این مسئله مطرح شد که چرا این اتفاق داره می‌افته. و همینطور کشورهایی که کمک‌های زیادی بهشون می‌شد برای اینکه برنامه های توسعه رو اجرا بکنن، اما عملا بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای درگیر در این مسئله می دیدن که علی رغم اعطای کمک های مالی اما اون برنامه توسعه اتفاق نمی افته. این پول ها میره خرج میشه و وضعیت همونی که بوده هست. اینه که اینجا یه مسائلی مطرح شد که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یک بحث این بود که در واقع اون سیستم تا اصلاح نشه صرف وجود ایده برای اجرا کافی نیست. خب هیچ شرکت خصوصی که نمیخواد شکست بخوره، بر شکست بشه که یک کسی اومده یک کارخونه ای رو زده، یک شرکتی رو تأسیس کرده، میخواد حتما سودآور براش باشه و برقرار بمونه دیگه. یا مسئولین کشورهای مختلف، خب هر کشوری دوست داره که توسعه پیدا کنه، پیشرفت پیدا بکنه. شبیه مثلا پدر و مادرها، هیچ پدر و مادری رو شاید نشه پیدا کرد که بخوان بچهشون مثلا بدبخت بشه. اما خب در عمل ما خانواده هایی رو داریم که فرزندانشون اونجوری که پدر و مادر و والدین دوست دارند پیشرفت نمی کنند. اینها از ترک تحصیل می کنند. عرضم به حضور شما که هزاران مشکل دیگه براشون پیش میاد. خب در حالی که پدر و مادر ایده های خوبی برای این فرزندشون دارند. مثلا میگن که ما میخوایم این بچه‌مون تحصیلات عالیه داشته باشه، چنین باشه، چنان باشه، آرزوهای خودشون رو ذکر میکنن. شرکت‌های خصوصی همینطورن، شرکت‌های دولتی و دولت‌ها. بالاخره هر تیمی که سر کار میان میخوان که برنامه‌های بهتری اجرا بکنن برای اینکه مقبولیتشون در نزد مردم بیشتر بشه، در نوبت‌های بعدی رأی بیارن و همچنان بر سر قدرت بمانن. اما عملاً این اتفاق نمیفته. خب من خیلی خلاصه البته اینجا دارم عبور میکنم، چون توی مقالاتی که تو بحث حکمرانی نوشته شده و همینطور منابعی که در اختیار هست اینا رو میتونید ببینید. یعنی اینا مباحثیه که مفصل الان ادبیاتش وجود داره. خب اینها با بررسی هایی که انجام دادن گره کور ماجرا رو در همین عدم تبدیل ایده ها به سیستم دیدن. و نکته دیگری که اینجا وجود داشت این بود که راه حلی که برای مشکل شناسی هم وجود داره که ایده به مثابه راه حل مطرح میشه، اون راه حل هم راه حل تکبعدی هست. یعنی میان دولت ها و حتی شرکت ها برای حل مشکلات خودشون به دانشمندان یک رشته مثلا تکیه میکنن. مثلا میان فقط به جامعه شناسان میگن شما بیایید ببینید مشکل چیه، یا فقط به روانشناسان مراجعه میکنن، یا فقط به متخصصان علوم سیاسی مراجعه میکنن، یا فقط به متخصصان مثلا دانش حقوق، یا فقط به متخصصان علم مدیریت مراجعه میکنن. یعنی فکر میکنن که مشکل در مدیریت هست و باید دانشمندان رشته مدیریت بیان و این مسئله رو حل و فصل بکنن. این بود که اینجا به یک ایده جدیدی رسیدن و اون این بود که مشابه کاری که در پزشکی انجام میشه، که وقتی ابعاد بیماری یک بیمار گسترده میشه اونجا پزشکان مختلف جمع میشن و جلسه شور پزشکی راجع به اون بیمار برگزار میکنن. وقتی مثلا بیمار هم مشکل قلبی داره، هم مشکل مغز داره، هم مثلا مشکل کبد و چه و چه و چه داره، پزشکان مختلف جمع میشن اونجا، مشاوره میدن که چه اتفاقاتی باید بیفته. ما در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اینجا هم همینطور هست. حتی مثلا تو بحث خانواده هم همینطوره. ما وقتی که میخواییم مثلا در یک جامعه ایده مثلا تکثیر نسل رو پیش ببریم، بگیم که جمعیت باید فزونی پیدا بکنه یا برعکس مثلا کاهش پیدا بکنه، اینجا شما به متخصصان عرصه‌های مختلف احتیاج دارید که اینها بیان و به اظهار نظر و شور و بحث بپردازن. یعنی روانشناس لازمه روانشناس لازمه، جامعه شناس لازمه، عالم سیاست برای اینکه بگه دولت چه نقشی میتونه ایفا بکنه لازمه، حتی هنرمندان، کارگردانان، فیلمنامه نویسان، متخصصان رشته مدیریت، متخصصان رشته بهداشت و و و همینجور رشته های مختلف متخصصانشون باید دور یه میز جمع بشن و به مشورت بپردازن. بنابراین علم حکمرانی اومد و راه حل مشکل شناسی رو هم درش یک تغییراتی ایجاد کرد. مشکل شناسی تک رشته ای ایده های خوبی به عنوان راه حل تولید نمی کنه. ما مشکل شناسی چند رشته ای، بین رشته ای و میان رشته ای رو باید پیگیری بکنیم. دانشمندان رشته های مختلف دور یه میز جمع بشن و اینها بگن که مشکل چیست. مشکل شناسی به این شکل اتفاق بیفته و ما از به اصطلاح اتکاء به یک رشته یا دانشمندان یک رشته در مشکل شناسی پرهیز بکنیم. خب این بحث تو دنیا مطرح شد و دلیل اصلیش هم این بود که یه کاری بکنیم که از این پس ضریب ورشکستگی شرکت‌های اقتصادی کاهش پیدا بکنه و همینطور ضریب شکست برنامه‌های توسعه کمتر بشه. البته در مباحث اولیه حکمرانی بیشتر به عنوان ابزار پیشرفت و توسعه مطرح بود، اما بعداً خود الگوی حکمرانی به عنوان الگوی توسعه مطرح شد. یعنی خود حکمرانی شد توسعه. در واقع اگر شما می‌خواهید توسعه پیدا کنید، باید الگوی حکمرانی خودتون رو توسعه بدید، الگوی حکمرانی خودتون رو نوسازی بکنید. نوسازی الگوی حکمرانی در مباحث پیشرفت و توسعه به این معنا هست که مشکل شناسیتون رو از تک رشته‌ای بودن در بیارید، چند رشته‌ای بکنید. ایده‌ای که به مثابه راه حل مطرح میشه، همینطور دانشمندان مختلف درش دخالت داشته باشن، از عالمان دینی و نمیدونم دانشگاهی و رشته‌های علوم انسانی و علوم اسلامی و نمیدونم غیر اینها، حالا متناسب با هر کشوری. مثلا این تو دنیا مطرح شد، خب به همین دلیل در کشور ما هم مطرح شد و ادبیاتی هم که در کشور ما تولید شده خب در این زمینه قابل توجه هست که من دیگه از ورود به این بحث اجتناب میکنم. یعنی همون ضرورتی که در سطح دنیا برای ورود به بحث‌های حکمرانی بود، همون ضرورت در کشور خود ما هم بود. و البته اولین جاهایی که این بحث مطرح شد در بخش‌های تقنینی بود، چون که در بحث حکمرانی عرض کردیم که توجه ویژه‌ای به بحث سیستم سازی میشه و ما در سیستم سازی به بحث حکمرانی تنظیمی خیلی باید توجه بکنیم و همینطور مقررات و قواعد و کنترل‌هایی که باید صورت بگیره. اما انواع حکمرانی از منظرهای مختلف، یک مطلب رو اشاره کردم، اون بحث حکمرانی به مثابه ابزار یا ارزش بود. عرض کردم که حکمرانی به مثابه ابزار پیشرفت در یک مقطعی مطرح شد، الان ما با حکمرانی به مثابه یک ارزش روبرو هستیم. در واقع حکمرانی و پیشرفت یکسان تلقی میشن. میگن هر مقدار شما الگوی حکمرانیتون پیشرفته تر باشه، شما پیشرفته تر هستید. یعنی سطح پیشرفت در هر کشور متناسب با حکمرانی اون کشور تعریف میشه. تقسیم دوم، تقسیم به لحاظ شکل و ساختار هست. مثلا حکمرانی بازاری، حکمرانی هرمی، حکمرانی شبکه‌ای و تقسیمات دیگه. انواع و اقسام تقسیمات اینجا وجود داره که باز این هم یه تقسیم بندیه. سوم، تقسیم بندی به لحاظ موضوع هست که ما از حکمرانی عام و کلان یا فرابخشی میتونیم صحبت بکنیم، مثل اونجایی که از سیاست‌های کلان در یک کشور صحبت میکنیم. فرابخشی بودن به این معنا که یعنی مقید به یه بخش خاص نمیشه. و حکمرانی در حوزه‌های خاص، تخصصی، خرد و بخشی، مثل این که از حکمرانی فرهنگی صحبت کنیم، از حکمرانی اقتصادی صحبت کنیم، از حکمرانی خانواده، حکمرانی آب، حکمرانی برق، حکمرانی تعلیم و تربیت، حکمرانی علم. اینا میشن حوزه‌های تخصصی که این الان توی کشور خود ما بیشتر مطرحه. یعنی بیشتر مباحث حکمرانی حول حوزه‌های خرد و تخصصی حکمرانی داره مطرح میشه و از حکمرانی به معنای کلان و حتی مباحث زیرساختی در حوزه حکمرانی و بنیادهای حکمرانی کمتر بحث میشه. در واقع ما اینجا یک ادبیات ترجمه‌ای رو در اختیار خودمون داریم که خیلی غلبه داره بر نوع مباحثی که در سطح مراکز علمی ما داره صورت میگیره. یعنی ما به لحاظ دانشی میتونیم بگیم که در حوزه حکمرانی با یک دانش وابسته روبرو هستیم. با یک دانش ترجمه ای روبرو هستیم و اگر برای این قصه چاره ای نشه و فکری نشه، پس از مدتی تعارضهای مختلف خودش رو در جایگاه های مختلف نشون خواهد داد. لذا بحث حکمرانی به لحاظ ارزش که بحث چهاری هست که اینجا میخواییم مطرح بکنیم مهم میشه. به نظر میرسه که با توجه به تنوع ایده ها و اهداف و همینطور سیستم ها و جهتگیری ها و همینطور شیوه های اجرا و کارگزاران، ما میتونیم از دو پارادایم و 8 نوع حکمرانی صحبت بکنیم. اصل بحث من در انواع حکمرانی همینجاست. یک حکمرانی اسلامی هست که حکمرانی اسلامی حکمرانی مبتنی بر ایمان و عمل صالح هست و به تعبیر دیگه میتونیم اسمش رو بگذاریم حکمرانی عاقلانه عادلانه. عاقلانه که اینجا میگیم عقل قدسی منظور ما هست، یعنی اون عقلی که مشوب به هیچ شایبه ای نشده باشه، عقل خالص، العقل ما عبد به رحمان، عقلی که ما رو دعوت میکنه به عنوان پیامبر باطنی به پذیرش پیامبر ظاهری، به پذیرش وحی الهی. این عقل منظورمون هست. این عقل اگر پا به صحنه بگذاره، اون وقت فلسفه ارسال رسول که در قرآن کریم به زیباترین وجهی بیان شده در آیات مختلف، از جمله آیه 25 سوره مبارکه حدید، لیقوم الناس بالقسط هست، یعنی جهتگیری عملیش میشه عدل و قسط، چون که جهتگیری نظریش بحث یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه هست. یعلمهم الکتاب والحکمه اگه تحقق پیدا بکنه عقل انسان شکوفا میشه، به تعبیر زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام، لیثیروا لهم دفاعین العقول اتفاق میفته، و اگر یزکیهم اتفاق بیفته عادلانه بودن تحقق پیدا میکنه. یعنی یه حوزه میشه حوزه اصلاح اندیشه ها، یه حوزه میشه حوزه اصلاح انگیزه ها. به لحاظ اندیشه ها اگر کتاب و حکمت، یعنی ما قرآن رو آموزش بدیم به مردم، همه به معارف قرآن آشنا بشن و همینطور حکمت نظری و عملی در اختیار آحاد جامعه قرار بگیره، اون وقت این حکمرانی عاقلانه و عادلانه اتفاق میفته. یه نکته من اینجا حالا جاش هست که بگم، عرض کردیم که در مباحث حکمرانی یکی از زیرساخت‌های بحث حکمرانی این بود که ما به جای تمرکز بر یک رشته در حل مسئله، از رشته‌های مختلف و رویکردهای مختلف استفاده بکنیم برای مشکل شناسی و ارائه ایده و همینطور طراحی سیستم و اجرا و بازخوردگیری. جالب خدمت شما عرض بکنم که قرآن و نهج البلاغه و روایات ما همین ویژگی رو دارن. یعنی وقتی شما در قرآن کریم یک بحثی رو مطالعه میکنید، ببینید که در اون بحث هم رویکرد حقوقی وجود داره و فقهی، ببینید رویکرد جامعه شناختی هست، رویکرد روانشناختی هست، رویکرد مدیریتی هست و و و الی آخر. یعنی در آیات شما لذا میتونید تفکیک بکنید. یعنی علما هم اومدن این کار رو کردن، گفتن این تعداد آیه مثلا آیات و لحکام هست، این تعداد آیه آیات سیاسی هست، اینها آیات اقتصادی هست، اینها آیات مربوط به خانواده هست، اینها آیات مربوط به مدیریت. ولی خود متن رو که ما نگاه میکنیم، مشکل شناسی متن با رویکرد جامعه چند رشته‌ای داره اتفاق میفته. تو نهج البلاغه هم همینطوره. حالا نامه 53 رو که انشالله خواهیم خوند، شما در نامه 53 به عنوان یک الگوی برگرفته از قرآن کریم میبینید که روی کرده تکثر دانشی حاکمه. ما امروز به شدت به این نگاه احتیاج داریم و این نگاه در قرآن کریم و نهج البلاغه به خوبی هست، وجود داره، و چیزی که شاید یک روزی افراد به شکل افراطی شاید دنبالش بودن که ما بیاییم این متون رو تجزیه بکنیم و هر بخشی رو ببریم در یه رشته خاص مورد مطالعه قرار بدیم، حالا دوباره وقتش رسیده که ما از اون کثرت به یک وحدتی دوباره برگردیم. یعنی وقتی اون تجزیه اتفاق افتاده، حالا دوباره برگردیم به یک وحدتی، متخصصین مختلف در مباحث قرآنی و نهج البلاغه در رشته های مختلف، اینها دور یک میز جمع بشن و با یک نگاه جامعی که مبتنی بر متن قرآن و نهج البلاغه میتونه باشه، الگوی حکمرانی متناسب با وضعیت امروز خودمون رو پیاده بکنیم. پس حکمرانی اسلامی میشه راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد، مبتنی بر ایمان و عمل صالح، جهت تحقق عدل. یعنی با زیر ساخت عقلانه، با تحقق هدف تحقق عدل، این بعد اتفاق میفته. اینه که در قرآن کریم وقتی بر ایمان و عمل صالح تاکید میشه، یا در همین نامه 53 که حالا خواهیم خوند بر ذخیره عمل صالح تاکید میشه، این جایگاهش باید روشن باشه. اما حکمرانی های اسلامی در 7 نوع قابل طبقه بندی هست. یکی حکمرانی منفعت محور هست، دوم حکمرانی سلطه محور هست، سوم حکمرانی شیطانی و تزویر محور یا امروز رسانه محور. منتها رسانه منظور هست که اینجا که داره به اصطلاح جعل حقیقت میکنه، نه کشف حقیقت. بعد از شماره 3 موارد حکمرانی های غیر اسلامی ترکیبی میشیم، مثل حکمرانی منفعت محور سلطه طلبانه، حکمرانی منفعت محور تزویر گرایانه، حکمرانی سلطه طلبانه تزویر گرایانه. و آخری از همه خطرناکتره، اون وقتیه که حکمرانی هم سلطه طلبانه باشه، هم تزویر گرایانه باشه، هم منفعت گرایانه باشه. چون کشوری مثل امریکا رو امروز در نظر بگیرید، هم رهبر نظام سلطه هست، یعنی حکمرانیش معطوف به سلطه بر جهان هست، سلطه بر کشورهای مختلف هدفش هست. هر کشوری که نخواد سلطه امریکا رو بپذیره، از نظر اونها باید با اون کشور برخورد صورت بگیره. و هم این حکمرانی تزویرگرایانه هست، به تعبیر امام رحمت الله علیه که میفرمود امریکا شیطان بزرگ است. شیطان بزرگه یعنی اینکه تزویرگرایی میکنه، حق رو ناحق جلوه میده. اون سلطه طلبانش تعبیری که امام داشت این بود که امریکا تروریست به ذات است، یا که میفرمود امریکا گرگ درنده هست. پس هم سلطه طلبانه هست، هم تزویرگرایانه هست. نظام رسانه‌ای دنیا دست این هاست، هر چیزی رو که بخوان حق جلوه میدن، یعنی جعل حقیقت میکنه. و هم منفعت گرایانه هست، یعنی اینها به دنبال منافع خودشون هستن، حال بر سر کشورهای دیگه هر اتفاقی میخواد بیفته. من مختصر از اینها عبور کردم. این طبقه بندی حکمرانی ها که اینجا عرض کردم مبتنی بر نظریه دو فطرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که من در کتاب امنیت متعالیه این رو مفصل توضیح دادم. البته اونجا در بحث امنیت تطبیق دادم، اینجا میخواییم که این بحث رو بر حکمرانی تطبیق بدیم. خود حضرت امام هم نظریه شون رو در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل تبیین فرمودن. اگر عزیزان خواستن این دوتا منبع میتونه مفید باشه برای این بحث. اما بین این 8 نوع حکمرانی که 1 نوع حکمرانی اسلامی بود و 7 نوع حکمرانی های غیر اسلامی بود، تو دوتا پارادایم عقلانه عادلانه و پارادایم ظالمانه جاهلانه، در واقع روبروی عقل جهل قرار میگیره. پارادایم عاقلانه عادلانه روبروش میشه پارادایم جاهلانه ظالمانه. جاهلانه به هم معنای جاهلیتی که در قرآن کریم آمده و به معنایی که در حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام هست. ما تفاوت بین این دو الگو، دو تا پارادایم و 8 نوع الگو رو در واقع هم بر اساس ارکان حرکت میتونیم تبیین بکنیم، هم بر اساس علل اربعه. روشی که اینجا در پیش خواهیم گرفت بر اساس ارکان حرکت هست. ارکان حرکت میشه هم ارکان حکمرانی. ما 6 رکن رو برای حکمرانی در نظر میگیریم. هر کدوم از این 8-9 حکمرانی 6 رکن دارن. رکن مبدا یعنی اون نقطه شروع، در واقع مشکل شناسی، وضعیت شناسی که گفتیم چگونه اتفاق میفته. اینجا نظام ارزشی و جهان بینی هر دانشمندی مداخله میکنه. یعنی اگر ما توحیدگرا باشیم، اگر ما موحد باشیم، مبدأ شناسی ما بر اساس توحید صورت میگیره. یعنی ما شرک رو مسئله میبینیم دیگه در عرصه اعتقادی، میگیم شرک یه مشکله. اگه میخوایم که مشکلاتمون حل بشه، باید از شرک هجرت بکنیم به سمت توحید. در ساحت اخلاق، رذائل هرچه که باشه مشکل میشه، فضائل اون وقت میشه راه حل. در حوزه فقه و شریعت، رفتارهای غیر دینی مشکل میشه، راه حل میشه رفتارهای دینی. در ساحت‌های تخصصی دیگه هم همینطوره. مثلا در ساحت مدیریت، در ساحت اقتصاد، یعنی اگر از علوم اسلامی که استفاده کردیم، حالا از علوم انسانی هم بخوایم استفاده بکنیم، بگیم علوم انسانی اسلامی اینجا میتونه ایفای نقش بکنه. به هر حال شما مشکل شناسی که میکنید در یک جامعه، یا این مشکلات ریشه در اعتقادات و باورهای مردم داره، یا ریشه در اخلاقیاتشون داره، یا ریشه در رفتارهاشون داره، یا ریشه در محملهای مادی داره، اینها تماماً برمیگرده به دین، اون کلیاتش برمیگرده به دین. خب اگر به اصطلاح دینی نگاه کردیم، مشکل شناسیمون دینی صورت گرفت، اینجا در واقع از مسیر حکمرانی عقلانه عادلانه حرکت کردیم. اما اگر همینجا در مبدأ ما غیر دینی یا ضد دینی حرکت کردیم، یکی از اون 7 حکمرانی اتفاق میفته. پس خود مشکل شناسی، خود معضل شناسی درش دین نقش ایفا میکنه، جهان بینی ایفا نقش میکنه. یه آدم مشرک یه چیزایی رو مشکل میبینه که یه آدم متدین اونها رو مشکل نمیبینه، و یه آدم موحد یه چیزایی رو مشکل میبینه و بحران میبینه که یک آدم مشرک اونها رو بحران نمیبینه. بحث دوم و رکن دوم مقصد میشه. مقصد، هدف، اهداف، غایات، اینا همه در یه مسیره. اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. خب اینجا هم باز اون نظام فکری و جهان بینی ما تاثیرگذار هست. بحث سوم و رکن سوم متحرک ها هست. متحرک ها یعنی حکمرانان، هم از دولتی ها و غیر دولتی ها، سازمان های خصوصی و فروملی، ملی و فراملی، یعنی حتی تا عرصه بین الملل هم گسترش پیدا میکنه. رکن چهارم محرک ها هست، یعنی چه چیزی این متحرک ها رو به حرکت در میاره. متحرک ها دو دسته میشه. محرک ها دو دسته میشه، محرک های معرفتی و انگیزشی. یعنی دانشی که این حکمران داره چه جور دانشیه، آیا دانش برخواسته از وحی، یا دانش بی توجه به وحی، یا دانش ضد وحیانی. ما همه جور دانش، یعنی شبه دانش هایی داریم که این شبه دانش ها در برابر وحی می ایستند. در واقع اینها دانششون دانش اصیل نیست. مثلا دانشی که ابلیس داره شبه دانشه دیگه. وقتی خدای متعال به ابلیس میگه که سجده کن بر انسان و او سجده نمی کنه، یه استدلالی میکنه دیگه. میگه خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. من رو از آتش آفریدی، اون رو از گل آفریدی. انا خیر من، من از او برترم، من از او بهترم. یه مبنای دانشی برای خودش داره، منتها خب ما میگیم این دانش نیست، این شبه دانشه، این مبتنی بر مبانی مستحکمی نیست، این ازش استکبار تولید میشه، ازش سلطه در میاد. و همینطور محرک های انگیزشی، این داره لله کار میکنه یا لنفس کار میکنه، دنبال منافع شخصی خودشه یا منافع قوم و قبیله خودشه یا منافع ایده خاصیه یا نه، داره به دنبال مصالح بشریت حرکت میکنه. دنبال این هست که برای همه انسان ها عدل اجرا بشه، اومده برای ارتقاء بشریت. چون خدای متعال راجب پیغمبر میفرماید که تو رحمت للعالمین هست، پیامبر آمده برای نجات همه انسان ها، نه برای نجات مردم یک کشور خاص یا منطقه خاص. اساسا روی کرد دین روی کرد جهانی، روی کرد نجات همه بشریت. این از محرک ها در میاد. این اگر محرک معرفتی و انگیزشی ما نتیجهش نجات همه بشریت باشه، اینجا در حکمرانی روی کرد سازندهی در پیش میگیریم، روی کرد عاقلانه و عادلانه اتخاذ میشه. اما اگر محرک ها چه معرفتی چه انگیزشی یا یکی از اینها یا هر دوتاشون اینها عاقلانه یا عادلانه نباشه، جاهلانه باشه، ظالمانه باشه، خب اینجا خروجی غیر سازنده خواهد بود، خروجی حکمرانی غیر سازنده خواهد بود. و پنجم ششم هم مکان و زمان حکمرانی هست، در چه منطقه ای، در چه موقعیت زمانی، یعنی بحث شرایط زمانی و مکانی هم باید در حکمرانی مورد توجه قرار بگیره. آیا ما از دنیا حکمرانی رو شروع میکنیم تا آخرت، یعنی به لحاظ زمان برای دنیا یه ادامه‌ای مثل عقبی رو در نظر میگیریم؟ خود این مهمه، دنیا و آخرت. بعد تو خود دنیا هم حالا مرحله بندی بکنیم، تا 10 سال آینده، تا 20 سال آینده، تا 50 سال آینده، تا 500 سال آینده، یعنی رو چجوری داریم برنامه ریزی میکنیم؟ هم به لحاظ مکان، در چه مناطقی، در چه مکانهایی، در دشت یه جوره، در کویر یه جوره، در کوهستان یه جوره، در جایی که کنار آب و دریا هست یه جوره، جایی که آب نداره یه جوره، یعنی باید اون مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی هم در نظر گرفته بشه. با این مقدماتی که گفته شد، ضرورت پرداختن به بحث حکمرانی اسلامی هم برای ما روشن شد. ما که اومدیم نظام سیاسی ایجاد کردیم با انقلاب اسلامی در کشور عزیز ایران، باید این الگوی حکمرانیمون برخواسته از مبانی اسلامی باشه. ما نمیتونیم در مباحث مربوط به حکمرانی مقلد باشیم. اشکالی نداره که مباحث دیگران رو ترجمه کنیم، مطالعه کنیم، تجاربشون رو ببینیم. اما خودمون باید اجتهاد بکنیم. خودمون باید دست به تولید الگوهای فرابخشی و بخشی در عرصه حکمرانی بزنیم. خب در بحث حکمرانی اسلامی اولین و مهمترین سند ما قرآن کریم هست. خب ما قرآن کریم رو چند ساله که از این منظر داریم به لطف الهی، به فضل الهی، با همراهی تعدادی از دوستان همراه داریم کار میکنیم و بحثاش رو انجام میدیم و به فضل الهی ادامه هم خواهیم داد. ما یه بحثی قبل از این داشتیم که اون بحث ناتمام موند، انشالله بعد از این بحث نهج البلاغه مجدداً به اون بحث برخواهیم گشت. اما بعد از قرآن کریم، حکومت نبوی و حکومت علوی، یعنی حکمرانی نبوی و حکمرانی علوی جزء منابع ما میشه. ما باید به دوره حکومت پیغمبر و مکاتیب و رسول که خدا رحمت کنه آیت الله میانجی اونها رو فراهم کردن، یه وقتی باید فرصتی باشه که بر اساس اون اسناد حکمرانی نبوی رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدیم. البته ما پیش از این عرض کرده بودیم که قرآن کتاب حکمرانی هست و رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس قرآن حکمرانی کردن، منتها اسنادی که حضرت نوشتن، قراردادهای بین المللی که امضا کردن، اون قانون اساسی که برای مدینه نوشتن که ما قبلا هم به شکل جسته و گریخته گاهی بهش پرداختیم، قابلیت مطالعه مستقل رو داره و اگر کسانی فرصت داشته باشن، تخصص داشته باشن، علاقه داشته باشن که وارد این بحث بشن خوبه. اما سند دومی که ما داریم بعد از قرآن کریم، سند نهج البلاغه است. نهج البلاغه با توجه به اینکه بیش از 99% مطالب موجود در نهج البلاغه و مطالب مربوط به دوره حکومت علی علیه السلام هست، ما اسمش رو میتونیم نهج السیاسه هم بگذاریم. خب ما میخواییم که یه مقدار انشاءالله خدا توفیق بده در این ماه مبارک رمضان به حکمرانی علوی بر اساس اون چه که در نهج البلاغه اومده، اونم فقط یه نامش، یعنی نامه 53. نامه 53 رو حضرت برای مالک اشتر نوشتن. خب جایگاه مالک اشتر در نزد امیرالمومنین علی علیه السلام جایگاه ویژه‌ای هست. در خود نهج البلاغه هم از ویژگی‌های جناب مالک اشتر سخن گفته شده. ما انشاءالله بحث امروز خودمون رو همینجا ختم می‌کنیم. در جلسه فردا من یک مقدمه‌ای درباره مالک اشتر خواهم گفت و بعد وارد متن نامه 53 خواهیم شد. امروز مقدمه این نامه رو، یعنی اونی که مرحوم رضی، شریف رضی نوشتن، اون رو یکی دو تا خط هست من میخونم برای اینکه شروع کرده باشیم، ولی متن نامه میمونه انشاءالله برای فردا. میفرماید که کتبه للاشتر نخعی رحمه الله، یعنی این رو نوشته امیرالمومنین برای اشتر نخعی که خدا رحمتش کند، لما والله علی مصر، اون زمانی که او را به امارت مصر منصوب کرد، لما والله علی مصر و اعمالها و پیرامون در واقع مصر. این از طرف امر امیرها محمد ابن ابی بکر، وقتی که جناب محمد ابن ابی بکر که حاکم مصر بود دچار مشکلاتی شده بود، تشخیص امیرالمومنین علی علیه السلام این شد که برای مدیریت بحرانهای موجود در مصر و مشکلاتی که استان مصر باش مواجه شده، خوبه که یه جابجایی در حاکمان مصر صورت بده. مصر اون موقع یکی از استانهای در واقع خلافت اسلامی بود. حضرت پیش از این محمد ابن ابی بکر رو به عنوان استاندار مصر فرستاده بود و آمد و جناب مالک اشتر رو حکم داد و به همراه حکمی که به جناب مالک اشتر داد، این دستورالعمل رو هم بهش داد، این فرمان رو هم بهش داد که اونجا که میری بر اساس این نامه اقدام بکن. و هو اطول عهدن کتبه و اجمعه و اجمع اهول المحاسن، این طولانی ترین نامه‌ایه که حضرت نوشته و از جهت در برداشتن خوبی ها میگه که جامع ترین اونها هست. که ما همینجا هم یه درس حکمرانی عرض کردم که ما میتونیم بگیریم، با اون این هست که وقتی کسی رو به منصبی منصوب میکنیم، یه دستورالعمل حکمرانی هم باید، یعنی خوبه که بهش بدیم، یعنی از این روش امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده میکنیم که دادن دستورالعمل حکمرانی، به قول امروزی هم میگه یه چکلیست هم بهش بدیم، یه پیوستی داشته باشه حکم ما که در اون پیوست گفته شده باشه که از شما انتظار میرود که در این حوزه ماموریتی چه کارهایی انجام بدید با رویکرد حکمرانی، و همینطور استفاده از قرآن و سنت رسول الله برای تهیه دستورالعمل‌ها و الگوهای حکمرانی. چون که حالا خواهیم خوند، می‌بینیم که حضرت علی علیه السلام در این دستورالعملی که نوشتن هم از فرامین قرآن کریم به فراوانی استفاده کردند و هم از فرامین رسول الله صلی الله علیه و آله استفاده کردند. خب بعد از این مقدمه دیگه خود نامه 53 شروع میشه. من دعوت میکنم و خواهش میکنم از دوستان عزیز که اگه فرصت کردن خودشون نامه 53 رو مطالعه بکنند، یه شرحی رو هم اگه بتونن مطالعه کنن خوبه. از شرحهایی که الان به فارسی موجود هست، یکی شرح علامه محمد تقی جعفری هست که دوستان میتونن ببینن، یکی هم شرح نهج البلاغه آیت الله ناصر مکارم شیرازی استاد ما حفظه الله هست، این رو هم میتونن ببینن. هر دو تا شرح جزء شرح های خوب هست که این قسمت رو هم در واقع شرح کردن. البته علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه غیر از اون مجلدی که به شرح نامه 53 در ضمن شرح نهج البلاغه اختصاص دادن، یک اثر مستقلی هم در باب این نامه 53 دارن که یه به اصطلاح تفاوت‌هایی هم داره، اونم دوستان میتونن ببینن. البته شرح‌های صوتی هم این نامه داره که باز دوستان اونها رو هم میتونن بشنون اگه حوصله شنیدن داشته باشن. یه وقتی هم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه این نامه رو شرح زده بودن که صوتی ایشون هم هست توی فضای اینترنت، اون رو هم باز اگر دوست داشتید میتونید ببینید. شرح‌های مستقلی هم بر نامه 53 زده شده، یعنی خود شرح نامه 53 رو مستقلن هم میتونید ببینید. در باب خود مالک هم همینطور کتاب‌های و آثاری هست که میتونید ببینید. عذرخواهی میکنم اگه امروز به خاطر سرماخوردگی صدام هم اذیت کننده بود، براتون آرزوی توفیق میکنم. اگر ملاحظاتی باشه جناب آقای دکتر آلغفور، من در خدمت جناب عالی و دوستان خواهم بود که بشنوم و استفاده بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.